بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 20 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که آیا قاعده قبح دفع ضرر محتمل بیان تلقی می شود و قبح قابل بیان به وسیله این قاعده بی موضوع می شود یا خیر. عرض کردیم بحث رو به این شکل نباید اصلا طرح کرد، بحث رو باید به این شکل طرح کرد که حکم عقل به لزوم به حرمت اضرار احتمالی این بیان است، چون فرق است بین حرمت اضرار و وجوب دفع ضرر. ممکنه شخصی قائل به وجوب دفع ضرر نباشه ولی به حرمت اضرار قائل باشه. و حالا این شیوه طرح بحث، اشکال شکلی بحث است. حالا مطلبی که مرحوم آخوند مطرح میکنن که دفع ضرر محتمل کبرویان صحیح نیست، این قاعده ایشون میفرمایند ضرر مقتوع واجب و دفع نیست فضلاً ان ضرر محتمل. حالا ما با این تفاوت تعبیری که ذکر کردیم بحث اینجور دنبال میکنیم که آیا اضرار احتمالی به نفس حرام است یا حرام نیست. خب حتی شبیه همون کلام مرحوم آخوند رو میتونیم مطرح کنیم که اضرار قطعی به نفس حرام نیست فضلاً ان اضرار احتمالی. همینجور هم هست، ما دلیل بر حرمت اضرار قطعی به نفس نداریم. بله مراتب شدیدیش که به الغای نفس در تهلکه و فساد ابدان و امثال اینا بی انجامه، اونا عدل شرعیه بر حرمتش هست، ولی مطلق اضرار به نفس بگیم حرام باشه اون دلیل نداریم. خب این بحثش رو جای خودش در فقه شده. و البته اگر در تکلیف اضرار به غیر مطرح باشه، اضرار به غیر چه کم باشه چه زیاد باشه محرمه، ولی صغرویان ما دلیل نداریم که در یه تکلیف حتما اضرار به غیر باشه و احتمالش هم خیلی وقت ممکنه احتمال ندیم. حالا
اگر احتمال بدیم
احتمالش هم دلیل نداریم که حتما باید اضرار احتمالی به غیر امثال این ها. یعنی اون خودش تابع همین مسئله است که ما اصل اولی رو براءت بدانیم یا احتیاط بدانیم. اگر اصل اولی رو براءت بدانیم و اون حرمت نداره، اصل اولی رو احتیاط بدانیم اون حرمت داره. اون چیزی لولا این بحث این که اصل اولی احتیاط هست یا براءت هست دلیل دیگری بر حرمت نداره. خب این مطلب. مرحوم آخوند اینجا یه انقلتی مطرح میکنن، میفرماید که خب انقلت که ما از قاعده دفع ضرر محتمل پیش نمیریم، بلکه یک قاعده دیگه هست که مرحوم شیخ طوسی برای نفی قول به اباحه در بحث حضر و اباحه به او تمسک کرده، اون قبح اقدام علی ما لا تؤمن مفسدته، این قاعده هست و انه کل اقدام علی ما علم مفسدته. ایشون میگه نه، یه همچه قاعده ممنوع هست و خلاصه شهادت وجدان و بنا و غلاء از تمام اهل ملل و عدیان اکبر لزوم احتیاط در اینجور موارد نیست، محتمل المفسده رو مثل معلوم المفسده نمی دانند. سلام علیکم، دست شما درد نکنه. بعد ایشون میگه دست شما درد نکنه ممنون. میگه شاهد بر این که محتمل المفسده این مقتوع المفسده نیست، اونی که شارع مقدس در محتمل المفسده اذن به اقدام داده. اگر قرار باشه محتمل المفسده اقدام برو قبیح باشه، شارع که امر به قبیح نمی کنه. فتعمل. خب اینجا چند مرحله بحث نیاز به یه توضیح داره. اولا اون این که قبح اقدام علی مال تو و من مفسد تو و اون استدلالی که اونجا مرحوم شیخ داره و اینها، آقای صدر این بحث مرحوم شیخ طوسی که قائل به حضر هست، قائل به وقف هست، این رو کاشف بر این میداند که ایشون اصلا قبح قابل و بیان رو قبول نداره، که نه میگه مظنون اینه که این همون مسئله قبح قابل و بیان هست. ایشون که قائل به وقف هست، یعنی ما قبح قابل و بیان رو قبول نداریم و فرق قول به وقف با قول به حذر در مرحله افتاه. آیا افتاه به اباحه بدهیم یا افتاه به اباحه ندهیم؟ و الا هم قائلین به وقف هم قائلین به حذر در مقام عمل قائل به احتیاطن، فقط تفاوتشون این هست که قائلین به وقف افتاء به حذر رو جایز نمیدونن، ولی قائلین به حذر افتاء به حذر و اجتناب از ارتکاب رو قائل هستن. خب بنابراین کنه طبق نظر مرحوم آقای صدر اصلا این انقل تقل جا نداره، چون این بحث همون بحث قبح قابل بیانه. اگر کسی قبح قابل بیان رو قائل شد، دیگه بحث دوم تایید کردن نداره. خب این دوتا یه بحثه دیگه. وقتی شما گفتید عقل حکم قبح قابل بیان می کند، این قلت که عقل حکم قبح قابل بیان نمی کند، دیگه این قلت نداره. وقتی رو پذیرفتید مطلب تمام. ولی به نظر می رسه کلام مرحوم شیخ اصلا توی مرحله دیگری هست، یعنی بحث حذر و اباحه غیر از بحث قبح قابل بیان اینها هست. البته ممکنه شخصی بگه از اونجا ما کشف میکنیم که در ما نحن فی هم اون ملاکی که اون جا قائل به حذر شدن در ما نحن فی هم میاد، که مرحوم آخون در واقع از این جهت این قول تو اینجا آورده. اون اینه که بحث اصل بحث حذر و اباحه در این هست که اگر شرع مقدس هیچ حکمی صادر نکرده باشه، میدانیم که شرع مقدس اصلا جا حکم نکرده، یا به تعبیر دیگه در مرحله فرض عدم حکم است. خب بگیم اگر فرض کنیم شرع مقدس حکم نکرده باشه، ما بودیم و عقلمون چجوری درک میکردیم؟ این فرق داره به بحث قبح قابل بیان که ما میدانیم شارع یک حکمی دارد، نمیدانیم اون حکم چیست. یعنی موضوعاً دو تا هستن، ولی خب ممکنه ما بگیم که اون نکته‌ای که اونجا مرحوم شیخ بیان کرده اون نکته در ما نحن فی هم میاد. خدا نه، این مرحوم آخوند این بحث رو جدا بحث کرده، میگه اون نکته‌ای که مرحوم آخوند در بحث حذر و اباحه مطرح کرده اون نکته هم اینجا میاد. خب ایشون میگن اون نکته درست نیست، اصلا در اونجای خودی درست نیست، تا چه برسه به ما نحن فی. بنابراین به طور کلی ما قبول نداریم این مطلب رو، نه در بحث حذر و اباحه این استدلال شیخ رو تام میدونیم، نمیتوانیم به تبع ما نمیتوانیم اون نکته رو در اینجا سریان بدیم. خب این اصل بحث. البته به نظر من حالا این کلام مرحوم آخوند و توضیح کلام مرحوم آخوند، ما به نظر من این دو تا بحث رو میشه از هم تفکیک کرد، حالا نه رو مبانی آقایون، رو توضیحاتی که ما دادیم این دو تا بحث با هم دیگه ملازمه هم نداره. ممکنه ما در بحث حظر و اباحه قائل به احتیاط بشیم، ولی در ما نحن فی قائل به لزوم احتیاط نشیم. چون عمده نکته‌ای که اینجا وجود داره همچون که قبلا گفتیم، اون اینه که این احتمال وجود داره که شارع مقدس به دلیل مصالحی که در نفس ترخیص وجود داره یا مفاسدی که در الزام وجود داره الزام نکرده باشد، یعنی مصلحت در جعل، مصلحت و مفسده‌ای که مربوط به جعل است امثال اینها، اینها منشأ میشه که ما لزوم احتیاط رو نیاریم. عمده نکته اینه. خب این مطلب در جایی مطرح است که شارع مقدس حکم کرده، چون جعل و مصلحت جعل و اینا مربوط به جعل شده، و این جایی که فرض کردیم هیچ حکمی شارع نداره دیگه مصلحت جعل و مال اینا دیگه مطرح نیست دیگه، فرض اینه که جعلی شارع نداره، ما مرقبزه این از اون مصالح جعل و اینها باید بحث رو دنبال کنیم، چون با فرض این که شارع مقدس اینجا هیچ جعلی نداره، معنیش اینه که هیچ مصلحت جعلی هم وجود نداره. خب مصلحت جعل وجود نداشته باشه، فقط مصلحت متعلق وجود داشته باشه، خب ممکنه ما بگیم که اون مفسده واقعی فقط مطرحه، اون مفسده واقعی احتمالش هم منجز هست، عقل انسان حکم میکنه که اون مفسده واقعی محتمله این لازم المراعات هست. اون مفسده واقعی چون با مصلحت ترخیص مزاحم بود، چون با مفسده الزام مزاحم بود تأثیر نمیگذاشت. ولی اگر دیگه بحث الزام رو قد داشته باشیم که شارع الزامی نکرده است، قد داشته باشیم شارع ترخیص اینجا ندارد، خب نمیشه این دوتا مزاحمی برای وجود نداره. این دوتا بحث به هر حال به نظر میرسه دوتا بحث جدا از هم باشه. خب این توضیح در مورد اصل مسئله. اما اینجا مرحوم آخون یه فتح عملی مطرح کردند که اگر قرار باشه اقدام علی ما تومن مفسده تو قبیح باشه، شارع نمیتواند اذن به اقدام بر محتمل المفسده کرده باشه. از این ما میفهمیم که اقدام بر محتمل المفسده قبیح نیست. فتح عمل چند جور این فتح عمل رو میشه معنا کرد، حالا خیلی از کلماتش رو کلمات آیون هست، ولی من حالا به این شکلی که عرض میکنم بحث رو دنبال میکنم. فتح عمل یکی این که ممکنه این باشه که فرق است بین جایی که شارع اذن داده و جایی که شارع اذن نداده، چون جایی که شارع اذن داده ما از اذن شارع کشف میکنیم که اون مفسده محتمله متدارک هست. اقدام علی مال و تومن مفسده تو در صورتی قبیح هست که اون مفسده احتمالیه متدارک نباشه. پس مقایسه این دوتا بحث با هم دیگه درست نیست. و این شرط قلت که جایی که احتمال هم بدهیم که اون مفسده محتمل متدارک باشه اون کافی نیست، باید احراز بشود که مفسده محتمل متدارک هست. از اذن شارع ما کشف میکنیم که اون مفسده محتمل متدارک هست، و در جایی که احراز تدارک مفسده محتمل شده باشد اقدام قبیح نیست. پس این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کردن مقایسه صحیحی نیست. این یه وجه برای فتحمل. وجه دیگه فتحمل جواب این وجه باشه، اون اینه که مجرد اذن در اقدام دلیل بر تدارک نیست، چون ممکنه تدارک نشده باشه ولی به خاطر مصلحت در ترخیص، شارع مقدس ترخیص مقصد داشته باشه. یا اینکه اگر مراد شما از اون مفسده که اینجا احتمال دارد، مفسده احتمالی، مفسده شخصیه احتمالی باشه، ممکنه مفسده شخصی احتمالی با مصلحت شخصیه تدارک نشده باشه ولی به خاطر یک مصلحت نوعیه‌ای که وجود داشته باشه شارع مقدس حکم ترخیص کرده باشه. بنابراین که بخوایم بگیم که دقیقاً در همون مصب مفسده احتمالی یک مصلحت دیگری وجود داره که اون رو تدارک میکنه، نه، ممکنه مصب مصلحت مختلف باشه، مصلحت مصبش نفس ترخیص باشه نه معدای حکم، یا اون مفسده احتمالی مفسده شخصیه باشه مصلحتی که منشأ اذن شارع در ارتکاب باشه اون مصلحت نوعیه باشه و امثال اینها. پس بنابراین حتی در مواردی که شارع اذن داده است باز هم ما اون مفسده محتمله وجود دارد و تدارک هم نشده. پس بنابراین ممکن است شارع به خاطر مصالحی که دیده است، حالا یا مصالح نوعیه یا مصالحی که در ترخیص هست، اذن داده باشد در اقدام بر محتمل المفسده. پس اقدام بر محتمل المفسده قبیح نیست، ممکنه به خاطر نکات دیگه‌ای که اینجا وجود داره.
این مصلحتی که در ترخیص، خب اگر به خود این شخص برگرده باز موجب تدارک نمیشه، باید قوت داشته باشه تا
نه، حال با فرض قوت، حالا اون شکر ندهیم اینه اون چیزی که
نه
مصلحت در ترخیص ممکنه باشه، نه تدارک نمیشه،
یعنی
شارع یعنی به این معنا که شارع مقدس، شارع مقدس اون طرف مقصده داره ولی چون الزامی که به این مکلف میشه این الزام مفسده داشته، شارع مقدس اون الزام رو نکرده. خب در مورد نحنفی هم همین ممکنه باشه، در همین مواد قاپ بلا بیان همین. این بنابراین این دوتا حتما لازم نیست تدارک، تدارک رو به معنای این که در همون مصبی که مفسده وجود دارد در همون مصب مصلحتی وجود داشته باشه، اگه اینجوری مثلا تدارک رو معنا کن. خب اینم یه جور دیگه مثلا فتحمل رو معنا کن. یه جور دیگه ای وجه سومی که برای فتحمل معنا کردن که باز در واقع پاسخ به همین انقول باشه، اون اینه که این که ما میخوایم بگیم عقل استقلال داره به قبح اقدام علی مالات و من مفسده تو، یه موقعی ما قائل میشیم که این حکم عقلی حکم تنجیزی عقلی است. خب این که شارع اذن داده این معناش این هست که حکم تنجیزی عقلی نیست، از اذن شارع کشف میکنیم که حکم تنجیزی عقلی وجود نداره. ولی اگر ادعا این باشه یک حکم تعلیقی عقلی وجود داره، یعنی حکم معلق بر عدم ورود اذن شارع، اگر یه همچین ادعایی وجود داشته باشه اذن شارع منافات با این ادعا نداره. در بحث این که آیا احکام عقلیه ما حکم به العقل حکم به شرع، یه بحثی، خب بحثای وجود داره که آیا عقل حکم دارد حکم ندارد، امثال این، اصلا چند مرحله بحث اونجاها وجود داره. یکی این که آیا عقل ذاتن حکم دارد یا ذاتن حکم ندارد، ثانیاً آیا اشیا مثلا ذاتن حسن و قبح در موردش وجود داره در مرحله واقعی؟ یکی که حسن و قبح واقعی وجود داره یا وجود نداره. مرحله دوم، اگر حسن و قبح واقعی داشته باشیم یا نداشته باشیم، عقل انسان این حکم نسبت به این حسن و قبح حکم می کند یا حکم نمی کند؟ مرحله دوم. مرحله سوم، اگر حکم می کند، این حکمش تعلیقی یا تنجیزیه؟ در هر سه مرحله خب بحثایی وجود داره در بحث در بحث کلامی. مرحوم صاف فصول قائل به این هست که حسن و قبح در مرحله ثبوت وجود داره، در عالم واقع وجود داره، عقلم بهش حکم میکنه ولی حکم تعلیقی میکنه. بنابراین اگر این حکمی که عقل میکند به خاطر این هست که حالا من تعبیری که من میکنم، گاهی اوقات عقل انسان حکم از این جهت میکند که به تمام امور واقف نیست، در این مرحله‌ای که من به تمام امور واقف نیستم میگه شما باید بر طبق ظن خودتون مثلا عمل کنید، اون چیزی که مظنون المصلحت هست انجام بده. اگر شارع مقدس اون مظنون المصلحت حکم نکرد، به شیء دیگه حکم کرد، ما کشف میکنیم که اینجا اونی که خیال در این مرحله دیگه عقل حکم نداره. عقل به دلیل اینکه میگه شمایی که نمیدانید مصلحت واقعی به چی تعلق گرفته، از الان باید احتیاط کنید یا بر طبق زن باید عمل کنید. خب اگه شاره گفت احتیاط لازم نیست یا گفتش که لازم نیست بر طبق زن عمل کنید، دیگه عقل حکم نمی کنه. یعنی حکم عقل حکم تعلیقیه نه حکم تنجیزی. اگر اینجا هم این که میگیم عقل یستقل و به قبه در اقلام علا مالا تومن مفصلتو، یه همچی حکمی رو شخص قائل بشه، بگه حکم تعلیقی عقل، یعنی حکمی که اگر شرع برخلافش حکم نکنه انسان موظف است بر طبق اون عمل کنه. تو بحث حذر و اباحه، چون فرض این هست که شارع مقدس اینجا حکمی ندارد، بنابراین این تعلیقش با تنجیز یکیه. بنابراین استدلالی که مرحوم شیخ کرده در بحث حذر و اباحه کاملا تامه، چون با فرض این که ما میدانیم که شارع، با این فرض که اصلا ما قصد نظر از حکم شارع داریم حکم رو بررسی میکنیم، میخوایم بگیم اگر حکمی از ناحیه شارع وارد نشده باشه عقل انسان چه حکم میکنه؟ خب عقل انسان مثلا حکم لزوم احتیاط میکنه. بنابراین نباید در صورت جایی که شارع اذن داده است رو مقایسه کرد با صورتی که ما میدانیم شارع حکمی ندارد. ممکنه ما بگیم که اگر شارع مقدس عرض کنم خدمت شما، اگر شارع مقدس حکمی در این اذنی در اینجا نداده باشد حکم چنینه. البته ببینید یه نکته رو هم من اینجا ضمیمه بکنم، این که ما میگیم عقل انسان یک حکم تعلیقی دارد، یک موقع این حکم تعلیقی عقل رو معلق بر واقع حکم شرع میکنیم، میگیم عقل انسان حکم میکند به لزوم احتیاط تا وقتی که شارع مقدس حکم به جواز نکرده باشد. اگر اینجوری بیان کنیم در مانحرفی دیگه از این قاعده نمیتونیم استفاده کنیم. در بحث حذر و اباحه میشه استفاده کرد، ولی در مانحرفی نمیشه استفاده کرد، چون ممکنه شارع حکم واقعیش جواز باشه، حکم واقعیش جواز باشه. ولی اگر ما گفتیم عقل انسان حکم میکند به لزوم احتیاط مالم یهرز الترخیص من الشارع، واقع ترخیص رو رافع حکم عقل نداریم، احراز ترخیص رو مانع حکم عقل بدانیم، و اگر احراز ترخیص در ما نهنفی، خب احراز ترخیص نکردیم میگه. فرض اینه که ممکنه حکم واقعی شارع ترخیص باشه، ممکنه حکم واقعی شارع تحریم باشه، بنابراین چون احراز ترخیص نکردیم، بنابراین عقل انسان حکم میکند به لزوم احتیاط. بستگی داره که این ادعا رو چجوری تبیین کنیم. وقتی معلق علیه رو واقع ترخیص شارع بدانیم، یا معلق علیه رو یعنی عدم واقع ترخیص بدانیم، یا عدم احراز بدانیم. اگر عدم احراز بدانیم، این معلق علیه قطعا موجوده. عدم واقع باشه، نمیدونیم که این معلق علیه وجود موجود هست یا موجود نیست. بنابراین این نکاتی هست که میشه در مورد فتح عمل گفت، که در واقع بعضی از اینها به یه معنا پذیرش کلامه، از این چند تا وجهی گفتیم، بعضیشون تکمیل استدلاله، یعنی موافق قلتو هست، بعضیشون موافق انقلت هست و امثال این ها. خب یالا بحث دیگه‌ای در اینجا به ذهن نمیرسه. یک انقلتو قلتهایی در مورد کلام شیخ طوسی در عده وجود داره. کلام شیخ طوسی در عده ابهاماتی داره، خیلی اندماج داره. یعنی من یه بار از اول بحث تا آخر بحث خوندم که اصلا مثلا ایشون میگه اقدام علی مالات و من مفسدت، و مراد از اقدام اقدام در مقام عمله، یا مصداق اقدام خود افتاء رو میخواد اقدام بدونه. اصلا بحث ایشون در مورد توقف چیه امثال اینا. ولی من از مجموع فرمایشات مرحوم شیخ طوسی احساس میکنم کلام مرحوم آقای سعد رو که ایشون میگه که به نظر میرسه که مرحوم شیخ در مقام عمل هم قائل به احتیاطه، تصور میکنم همینجوره. یعنی مجموعاً آدم کلام مرحوم شیخ رو ملاحظه کنه، این هست که ایشون مجموعاً مرادشون از اقدام علی مالات و من مفسدت و اقدام عملی هست، نه صرفا افتا. میخواد بگه در مقام عمل هم انسان حق اقدام علی مالات و من مفسدت و نداره. بعض لحن استدلالاتش این هست که میگه بله اون مقدارهایی که اصل بحثم در مورد خوردن و چیزایی که به اصطلاح چیزهایی که باید انتفاع انسان ازش میخواد ببره، خوردن و آشامیدن و تنفس کردن امثال اینا، میگه ضروریات مثل تنفس در هوا، مثل ما یمسک و بهی رمق و اینها مباهه، ولی بیشتر از این کنه مباه نیست، باید اقتصار کنه علا ما علا ضروریات. این لحن اقتصار علا ضروریات این نیست که در مقام افتاء فقط به اباحه ضروریات فتوا بده، بلکه این هست که در مقام عمل هم فقط باید اقتصار کنه بر ضروریات. مجموعاً میگم عبارت شیخ به هر حال ابهامات درش هست، ولی شاید مجموع فرمایش مرحوم شیخ با همون بحث مرحوم آقای صدر مطابق باشه که ایشون بینه. از اون طرف هم مثلا گاهی اوقات میگه اون کسانی که بر حضر یا وقف استدلال کردن، استدلالاتشی که میاره لحن استدلال اینه که لزوم احتیاط رو میخوان اثبات کنن. استدلال بر مثلا استدلالی که بر وقف یا چیز کردن، ببینید استدلالاتش رو. علی تقدیر یه ابهاماتی در کلمات مرحوم شیخ طوسی در این بحث وجود داره، ولی مجموعاً به نظر میرسه از این جهت که قائلان به وقف و قائلان به حذر در مقام عمل به احتیاط حکم میکنند و تفاوتشون فقط در مقام افتاء هست، که این کلامی که آقای سعد گفته، به نظر میرسه مجموعاً از فرمایش شیخ همین مطلب استفاده میشه. ولی محط بحثش غیر از ما نهدفیه. محط بحثش جایی هست که شارع مقدس اصلا حکمی نکرده، و ما نحن فی جایی هست که شهاده حکم کردیم و ما اون حکم رو نمیدانیم و حالا آیا از اون محط بحث میتوانیم حکم ما نحن فی رو هم بالملاک استفاده کنیم یا نمی کنیم؟ این بحثایی بود که عرض کردم. خب این بحث تمام، بحث بعدی بحث لزوم احتیاط هست که انشالله از فردا در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
رایی که اقدام بر مفسده عقلا قلیه تصمیم که متردد باشه.